در یه مقدار خانواده ها به این نکته بیشتر توجه بکنن. حالا بحث استعدادیابی یه بحثه، ولی من فکر می‌کنم اینجا دیگه بحث سلامتی هم در دل استعدادیابی داره خودش رو نشون میده به ما.
خب البته این هم یه نکته ای که قابل بحث، استعدادیابی لزوماً در خصوص ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نمیتونه باشه. گاهن فرد اگه سلیقه ورزشی خودش رو پیدا بکنه، به قول شما سلامتی و تندرستی خودش رو تضمین میکنه.
بله دقیقاً همینطور است.
خیلی ممنونم از توضیحات تکمیلیتون. شما همچنان شنونده دانشکده هستید با محوریت استعدادیابی ورزشی، کاری از گروه جامعه و ورزش رادیو ورزش. خب در این بخش از برنامه میرسیم به گفتگوی تلفنی که با یکی از سرمربیان تیم‌های ملی خواهیم داشت. آقای سعید احمدوند سرمربی تیم ملی تنیس روی خط برنامه هستند. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم محمودوند و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
متشکرم که در این گفتگو شرکت می‌کنید آقای احمدوند. ما از استعدادیابی ورزشی صحبت می‌کنیم و اینکه خب یک سری تفاوت‌ها در رشته‌های ورزشی مختلف وجود داره. تنیس هم از اون رشته‌ای هست که شاید هنوز جای خودش رو در جامعه مثل بقیه رشته‌های ورزشی باز نکرده باشه و این به این معنی که احتمالاً بحث استعدادیابیش هم متفاوت‌تر هست از رشته‌ای مثل فوتبال یا کشتی که خیلی مرسوم‌تر و شناخته شده‌تر هست در جامعه. برای ما بفرمایید از اینکه شما الان سرمربی تیم ملی هستید، چطور فرآیند استعدادیابی رو انجام میدین؟
عرض کنم خدمت شما، خب من با بخش اول صحبتتون توضیح مخالفم که فرمودین ناشناخته هست و به این شکل نیست. علاقمندانی که در رشته تنیس هستن روز به روز دارن به تعدادشون اضافه میشه، تعداد زمینایی که داریم و کلا اگر اونا در رشته های ورزششون موفق ترن، به خاطر اینکه اونا صاحب این امر بودن. ما صاحب کشتی بودیم، ما صاحب فوتبال بودیم، ما قهرمان دنیا هستیم در کشتی. خب این شرایط در تنیس و با توجه به مسائلی که توی این سالها پیش اومده متفاوت بوده.
خب خیلی کم پیش میاد از یه بچه سوال کنیم چه ورزشی دوست داری و به جای فوتبال جواب بده بگه تنیس. شاید من منظورم رو درست بیان نکردم.
بله بله ممکنه این. خب فوتبال در همه جای دنیا ورزش اول هست، مثلا بحثش متفاوت. بله بعد در این مورد حق با شما. عرض کنم خدمتتون که در زمینه استعدادیابی خب کارهای زیادی انجام شده در این سالها. در حال حاضر هم خانم دکتر منوچهری هستن که این کار انجام میدن در سطح استانی و مرتب برنامه‌های مختلف دارن، سمینارهای مختلف دارن، در شهرهای مختلف میرن استعدادیابی رو میبینن. در تیم ملی ما به این صورت عمل کردیم که ما از استانهای مختلف بر اساس رنکینگ که داشتیم بازیکنهای برتر رو دعوت میکردیم. چون بنده دو سال اول سرمربی تیمای نوجوانان بودم، این بازیکنها رو من دعوت میکردم به مسابقات انتخابی.
بله.
و اونایی که انتخاب می شدن خب زیر نظر مستقیم ما بودن، اونایی که انتخاب نمی شدن بهشون برنامه هایی می دیدیم که از بدنی، فیزیکی و تمرینی چه کارهایی باید انجام بدن. نمونه هایی هم که داریم آقای امیرحسین بادی هست که از استان قم و آقای بهروز کارگران که از استان فارس هستن، شهرستان شیراز، که اینا از 13 سالگی با ما بودن. مراحل رشد ترقیشون رو طی کردن و تیم ملی بزرگسالان ما هم بازی کردن. به مرور این تعدادها شناسایی شدن در تیمای ملی نوجوانان. اردوهای تمرینی که داشتیم به صورت مرتب در طول سال، اینا میومدن نقاط ضعف و قوت اینا کار میشد، مرتب با اینا در تماس بودیم، در ارتباط بودیم با مربیای اینا رو خواستیم اومدن که بدونن ما چیکار میکنیم، یه همسانسازی انجام بدیم. و در نهایت این اتفاق افتاد و هم آقای بهروز کارگران در تیم ملی بزرگسالان بازی کرده، هم آقای امیرحسین بادی بازی کرده و این پروسه در جریانه. الان آقای سینا مقیمی هستش که از 12-13 سالگی دارن روش کار میکنن. الان یک پتانسیل خیلی بزرگی که در سالهای آینده برای تیم ملی ما بازی بکنه. و کلا کاری که در زمینه استعدادیابی انجام شده فوق‌العاده بوده. مشکلی که ورزش ما داره، شاید ورزش تنیس داره از 18 سال به بالا، مشکلی که تنیس آسیا داره، مشکلی که تنیس این خلیج داره، تا زمانی که ما در رده‌های پایین هستیم موفقیم، ولی هر چی سن میره بالاتر شاید این تاثیر جامعه است اختلاف سطح بین تنیس اروپا و تنیس آمریکای جنوبی و جای دیگه با آسیا و آفریقا بیشتر میشه.
خب نمیشه اینو در استعدادیابی ریشه یابی کرد؟ آیا واقعا ارتباط نداره؟ توی کشوری از دو سالگی بچه‌ها رو تحت نظر میگیرن.
من دوستم در لندن زندگی میکنه و مربی تنیس هست.
بله.
با بچه‌شون توی خونه فارسی صحبت میکنن ولی بچه انگلیسی جواب میده، به این دلیل که محیط وقتی بچه میره مهد کودک با بچه انگلیسی حرف میزنن.
بله.
من بچه رو میارم توی کمپ تمرینی خودم، اینجا باهاش کار میکنم، نکاتو بهش میگم ولی وقتی دوباره میره تو جامعه دوباره یه برخورد دیگه است، یه عملکرد دیگه است، یه نوع دیگه است، یه نگرش دیگه است. خیلی سعی کردیم که این نگرش رو همسان بکنیم و این کاری که داریم میکنیم در جای مختلف همه همون کار انجام بدن، ولی متاسفانه اونقدر که باید موفق نبودیم. دلیلش هم همینه که دارم خدمتتون میگم، تأثیریه که جامعه در مراحل رشد این بچه‌ها میذاره. ما تذکر میدیم، مربیا رو میخوایم، بهشون برنامه میدیم، بهشون میگیم که چیکار بکنن، منتها بعد که بچه رو 6 ماه بعد میبینیم دوباره میبینیم همون مشکلاتی داره که نباید داشته باشه و اختلاف سطحی دارن که با این میگم در دراز مدت این اختلاف سطح باعث میشه که مثلا میگم تنیس اروپا هر چی جلوتر میرن موفق‌تر میشن، به خاطر اینکه جامعه همسانه.
بله.
شما تمرین میدیم با تمرینی که در کلاب بغلی به بچه میدن یکیه، برای همین که نتایج متفاوت خواهد بود از یه سنی به بعد، از 15-16 سالگی به بعد نتایج متفاوت میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای احمدوند، اطلاعات ما رو در این زمینه خیلی بالا بردید. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، لطف کردین، قربان شما.
خب گفتگوی من رو شنیدید با آقای احمدوند، سرمربی تیم ملی تنیس، و صحبت‌های جالب رو داشتن خانم حسینی در خصوص اختلاف ما با کشورهای دیگه که شاید باز هم تاکید بکنیم بد نباشه برمیگرده به استعدادیابیمون.
بله، من خیلی خلاصه نکات این گفتگو رو بگم. یکی این که خیلی خوشحالم که باز فدراسیون تنیس هم مثل بعضی از فدراسیون‌ها در بخش استعدادیابی فعالیت کرده و این خیلی نکته مثبتی هستش. و در مورد اون صحبتی که ایشون فرمودن در مورد اینکه استعدادها کشف میشن، میان تو کمپ میرن و برمیگردن و خصوصا بالای 18 سال با مشکل مواجه میشن، من فکر کنم این یه مقدار هم به بحث استعدادیابی شاید برگرده و اینکه حالا چه در انتخاب ورزشکار و اینکه شاید باید ما یک توجه ویژه‌ای هم به استعدادیابی به مربیانمون هم بکنیم، چون این وقتی که میفرمایند یکسان نیستن مربیان، هر کس یک مدلی روش ها رو آموزش میده، اینجا باز برمیگرده به اینکه ما استعدادهامون رو دست کسانی بسپریم که استعدادیابی شده باشن در مربیگری، و این فکر میکنم یه مقدار باعث شه شاید این مشکل حل بشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. همراه بشیم با بخش بعدیمون که گزارش همکارم آقای مارکولایی هست و گفتگویی رو داشتن با خانم هدیه کاظمی از ملی پوشان قایقرانی.
ممنون و متشکر از همکاران خوبم در برنامه. در این بخش گزارشی مهمان ما یکی از ملی پوشان قایقرانی کشورمون است که سرکار خانم هدیه کاظمی که از استان هرمزدان نزدیک به 11 سال عضو تیم ملی است. فکر کنم دیگه از نونهالان شروع کرده و رسیده به این سطح. میخوام بیشتر با صحبت کنم که چه اتفاقاتی براش افتاده که استعداد خودش رو متوجه شده در قایقرانی داره و الانم جزء نفرات اول رشته خودش در کشورمون هست. خانم سلام، در خدمتتون هستم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب من قبل از قایقرانی شنا رو کار میکردم و حالا انتخاب شدم برای تیم قایقرانی به همراه خواهرم و شروع کردیم قایقرانی رو. زمانی که یعنی حالا من بعد از 3 ماه تمرین کردم وارد اردوهای تیم ملی شدم و الان تقریبا 11 سال فیکس تیم ملی هستم. و اینکه خب حالا اون سالها خیلی با حالا استعدادیابی و این چیزا سرکار نشم، بالاخره سنم پایین تر بود. و
چی شد اومدی سراغ قایقرانی؟ اصلا اون اتفاق اولی جرقه کجا زده شد؟
بگم من خب توی تیم شنا بودم و خب از اونجایی که خیلی پیشرفته چندانی نمیتونن توی بخش بانوان داشته باشن، از اونجایی هم که من رشته های آبی رو علاقه داشتم اومدم به رشته حالا قایقرانی.
مربی که خیلی تاثیرگذار بود اصلا آورده تو این رشته یا حتی سکوی پرتابش
توی این رشته؟ اون سالها فقط به لحاظ این که حالا من فقط یه ورزشی بکنم بود، ولی بعد از اون بعد از اینکه مدال‌های بین‌المللی رو کسب کردم، مربی حالا بلغاری محمود خانم دوشوا که واقعا مثلا یه سری چیزای جدیدی رو به من آموزش داد، یه سری چیزایی که واقعا برای من و هنوز که هنوز از چیزایی که بهم یاد داده میتونم کار کنم برای حالا کسایی که از من پایین تر هستن میخوام بیان پیشرفت کنن. و فکر میکنم اونجا بود که مثلا حالا یه سکوی پرتابی بود برای من.
استان جنوبی کشور هستید که در واقع میتونید از فرصت ساحل یا حتی دریاچه و مسائل این چنینی استفاده کنید. الان استعدادیابی به چه شکله؟ من شنیده بودم حتی توی کرموشه توی استخرم نفر پیدا کردن که استعداد داره توی قایقرانی.
خب الان استعدادیابی قایقرانی فکر می‌کنم خیلی توی حالا استان ما خیلی اصولی صورت نمیگیره، به خاطر اینکه حالا از اون سال اولی که من اومدم از لحاظ طول قد دست، طول حالا قد و هم این چیزا انتخاب می‌کنم و خب این چیزا یه مقدار قدیمی شده و خیلی نمیشه از این لحاظا استفاده کرد برای حالا استعدادیابی، چون خود من جز کسایی بودم که تون استعدادیابی شاخصهای خیلی خوبی نداشتم از لحاظ طول قد دست و طول قد و این چیزا.
چی شد یه دفعه این شکلی شد؟
خب من حالا به لحاظ علاقه که داشتم و حالا از لحاظ استعدادیابی که رو من کار شد اونطوری خیلی حرفه‌ای نبود، اما فکر میکنم برای آینده همین راههایی که داره الان توی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها کار میکنن برای همین قضیه، چون من خودم دانشجوی دانشگاه تهران هستم و همچین بحثایی رو داریم که انجام بدیم توی حالا استعدادیابی آینده، ولی امیدوارم در آینده همچین استفاده هایی بشه که بتونن با صرف زمان کمتر قهرمانای بیشتری رو پرورش بدن.
ان شاء الله. ممنونیم از سرکار خانم هدیه کاظمی که مری قایقرانی مهمانی بخش برنامه بود. امیدواریم تمام کسایی که استعداد دارن بتونن مسیری رو در واقع برای خودشون پیدا کنن که به اون حداقل حق و استعداد خودشون دست پیدا کنن، بتونن ازش استفاده کنن. ممنونم و به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از آقای مارکولی که این گزارش رو آماده کردن و صحبت‌های خانم کاظمی رو هم شنیدیم. خانم حسینیون عزیز، ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم، صحبت پایانی شما رو می‌شنویم.
من خیلی خلاصه بگم که حالا هم خوشحالم که بالاخره ما یه استعدادی با علاقه خودش، یعنی در حقیقت دیگه این سنتی هم دیگه نیست، با پای خودش رفته و کشف شده و ادامه داده، ولی تو صحبت‌های ایشون من یه نکته رو میخوام حتما به این ورزشکارای تمام رشته‌ها گوشزد کنم که ایشون گفتن من به عنوان مربی بلغاری رو نام بردن و در جمله‌شون گفتن من بعد از اینکه مدال‌های بین‌المللی کسب کردم، بعد از اون خانم مربی بلغاری بهترین مربی من بودن، ولی به نظرم یکم بی‌انصافیه در حق مربیانی که بالاخره با مشکلات مختلف ایشون رو تا به اون مرحله رسونده بودن که بتونن اون مدال‌های بین‌المللی رو به دست بیارن، و من فکر میکنم اینجا باید یه مقداری بیشتر ما ارزش قائل بشیم برای مربیانی که این استعدادها رو به این مرحله میرسونن، و فکر میکنم همونطور که ما در نگهداری استعدادهای ورزشیمون، یعنی ورزشکارا یه وظیفه به عهده‌مون هست، در نگهداری مربیانی که استعداد هستن در رشته‌های خودشون هم باید تلاش کنیم برای اینکه بتونیم این مربیان خوب رو انگیزه بهشون بدیم تا بتونن قهرمانان بیشتری رو به جامعه ما تحویل بدن.
بله، خیلی ممنونم از بحث‌های استعدادیابیه که خب خیلی حائز اهمیت و دقیقاً همین نکته است که شما می‌فرمایید. استعدادهایی که پیدا میشن پرورش درستشون هم مهمه. خیلی ممنونم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده ویژه استعدادیابی و ورزشی سپاسگزارم. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
تهران، شبکه رادیویی ورزش.
سفر به قله ها،
به نام خالق زیبایی ها. سلام، دلتون شاد و درخت امیدتون بار. با ما همراه بشید برای صعود به قله ها. این بار قصد داریم به قله های قره‌داغ و دوبرار سفر کنیم که در یک خط و رأس با شکوه قرار دارند. کوههای دوبرار و قره‌داغ در البرز مرکزی ارتفاعی بیش از 4000 متر دارند که بلندترین اونها یعنی قره‌داغ 4076 متر. برای صعود به این کوهها از دو مسیر اقدام می‌کنیم، یکی از گردنه امامزاده هاشم در جاده حراز و دیگری از طریق دماوند و راه دریاچه تار. اما پیش از اون که به راه بیفتیم جا داره توضیح بدم صعود به دوبرار یا دو برادر که دو کوه نزدیک هم هستند و همچنین قره‌داغ کار کوهنوردان با تجربه هست. حتی صعود تابستونی به این کوه آمادگی کامل میخواد و باید آشنا به منطقه و مسیر باشید. پس اون چرا که ما در معرفی این کوه‌ها و مسیرهای اونها میگیم در واقع اطلاعاتی عمومیه تا شما با کوهستان‌های کشورمون آشنا بشید. اما اگه قصد صعود دارید حتما باید با کوهنوردان و در قالب گروه‌های با تجربه به این کار اقدام بکنید. این گروه‌ها کروکی دقیق منطقه رو داره، تمام پیش‌بینی‌های لازم رو می‌کنه. پس با این مقدمه به دوبرار و قره‌داغ می‌ریم. قره‌داغ و دوبرار سرچشمه رودهای قزنچای، لاسم، هویر و تار هستند. این رشته کوه از غرب شمالی به کوه میانرود و از طرف شرق جنوبی به کوه اسبگیرون متصله و توامن رشته‌ای رو به طول 44 کیلومتر که از غرب شمالی به شرق جنوبی کشیده شده تشکیل میده. نقاط مرتفع این رشته همواره از برف پوشیده شده و دارای یخچال‌های طبیعیه. دریاچه‌های تار و هویر در دامنه‌های جنوبی این کوه واقع شدن. رودخانه های تار و هویر اون رو از زرین کوه جدا می سازه، همچنین رودخانه های لاسم و قزنچای که از دامنه های شمالی اون سرچشمه می گیرن این کوه رو از کوههای سیاهریز، پاشوره و عبرت جدا می سازن. اگه قصد صعود به دوبرار رو از گردنه امامزاده هاشم داشته باشیم، از این گردنه به خط و رأس صعود میکنیم که دوبرار در میانه اون قرار داره. نزدیکترین آبادی به این کوها روستای لاسم در نزدیکی جاده حرازه. برنامه صعود به دوبرار از گردنه حدود 4 تا 5 ساعت در اواخر فصل بهار و تابستونه، اما صعود زمستانی زمان خیلی بیشتری میبره و شرایط جوی و چگونگی بارش برف و وجود طوفان و بوران مشخص میکنه چه هنگام به قله خواهیم رسید. شاید هم وضع بگونه‌ای بشه که مجبور بشیم راه بازگشت رو پیش بگیریم. درباره خط و رس در یکی از برنامه‌ها صحبت کردم و باز هم توضیح میدم خط یا مسیری مرتفع هست که چند قله رو به هم متصل میکنه. به عبارت دیگه گاهی ممکنه چند قله در امتداد هم قرار بگیرن، مثل اینه که قله ها روی یک خط ایستادن و برخی بلندتر و برخی کوتاه‌تر هستن. برای صعود از دریاچه تار همون راهی رو طی می‌کنیم که برای صعود به زرین کوه پیمودیم، اما در گردنه‌ای که مشرف به دریاچه تار هست به سمت شمال حرکت می‌کنیم، چون مسیر جنوبی ما رو به زرین کوه می‌رسونه. با چند ساعت راهپیمایی و پشت سر گذاشتن شیب و یالی تند به روی خط و رأس می‌رسیم. خط و رأس طولانی و خطرناکی روبروی ماست که اگه مراقب نباشیم احتمال سقوط وجود داره. در خط و رأس ابتدا بر دوبرار یک و پس از اون بر دوبرار دو قدم میذاریم و از اونجا میتونیم به قره‌داغ هم بریم. البته در این خط و رأس قله های دیگری هم هست که چنگیز چال، سوس چال از جمله اونهاست. یک حادثه. چند سال پیش دو کوهنورد اقدام به صعود زمستانی به دوبرار کردند. اونها روی خط و رأس چادر زدند تا در فرصت مناسب راهی قله بشن، اما ناگهان شرایط جوی تغییر کرد و صدای مهیبی کوهستان رو فرا گرفت. بعد هم بهمنی عظیم ریزش کرد و چادر رو با خودش برد و محو کرد. اسماعیل زاده یکی از دو کوهنورد به طور معجزه آسایی از دام بهمن نجات پیدا کرد، اما همایون محبوب دیگر کوهنورد اسیر بهمن شد و زیر صدها تن برف مدفون گردید. این دو کوهنورد در یافتن جایی مطمئن و مناسب برای چادر زدن اشتباه کرده بودند. چند ماه بعد که هوا گرم شده بود، گروه امداد با تلاش فراوان جسم بیجان محبوب رو پیدا کرد. گویی هنوز بر فراز دوبرار صدای غمگین این کوهنورد به گوش می‌رسد. خب دوستان، این هم از سفر ما به دوبرار. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
یک فنجان چای داغ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور دوستان و یاران صمیمی، شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یک فنجان چای داغ از شبکه رادیوی ورزش سلام عرض میکنم. براتون تندرستی و موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم که شنونده برنامه ما تا پایان باشید. دوستان عزیز و ارجمند شنونده یک فنجان چای داغ، مستحضر هستید که ما در هر برنامه ای سعی میکنیم که از یکی از رشته های ورزشی و از پیشکسوتان اون رشته ورزشی به استدیوی برنامه یک فنجان چای داغ دعوت به عمل بریم. در این برنامه اجازه میخوام تا معرفی بکنم میهمان گرانقدر برنامه‌مون رو، پهلوان محمد رضا توپچی. خب مستثر هستید که معمولا پهلوانان با ضرب و زنگ وارد میشن، به همین دلیل آقای رضایی تهیه کننده برنامه هم این روال رو در نظر داشتن تا ما در خدمت پهلوان توپچی باشیم. حضورتون سلام عرض میکنم پهلوان، و در خدمت شما هستیم با یک معرفی کامل.
خواهش میکنم. با نام و یاد خداوند متعال بنده تشکر منم از حضرت عالی و همه دست اندرکاران بزرگوارتون که بنده رو به این برنامه دعوت کردن، و آرزو میکنم که انشالله شنوندگان عزیزمونم سلامت و تندرست باشن. در خدمتتون هستم.
ما به خاطر داریم پهلوانی شما رو در رشته ورزشی کشتی تلاش کردید و میانداری شما رو به شخصه در اصفهان شاهد بودم که واقعا لذت بردم از یک میانداری جامع و کامل. اما دوست دارم پهلوان خودتون به این مسائل اشاره بفرمایید. در کجا دنیا اومدید؟ چه شد به سوی ورزش اومدید؟ آیا محیط خانواده این مسئله رو سبب شد یا موارد دیگر؟
چشم. خدمتتون عرض کنم بنده چون خانوادتاً ورزش زورخانه‌ای رو علاقه‌مند بودیم، دوست داشتیم، به ویژه پدرم، برادرای بزرگترم که علی آقای توپچی بودن، از قهرمانان کشتی بودن خودشون. بله. در وزن 100 کیلو، بالاتر از 100 کیلو سنگین وزن میگفتن، کشتی میگرفتن. خدمتتون عرض کنم که به تشویق خانواده در حقیقت به ورزش کشتی و ورزش زورخانه‌ای پیوستم و خدا رو شکر که برای من دستاوردهای بسیاری داشته که در خدمت جامعه بزرگ کشتی بودم، جامعه بزرگ ورزش زورخانه‌ای بودم. خیلی درس ها آموختیم که در جامعهمون بتونیم بهتر در خدمت مردم باشیم، در خدمت جامعهمون باشیم، در خدمت جوانان باشیم. اونجور هم که آموختیم از جامعه ورزش زورخانه‌ای و کشتی آموختیم.
خب نام پهلوان